الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. همه علوم پیغمبران الهی و کتاب‌های آسمانی به وجود مبارک رسول خدا رسید. پیغمبر اسلام هم و امر پروردگار همه اون علوم رو با علمی که خودش به او عنایت شده بود به امیرالمؤمنین انتقال داد. اگر روایتی نداشتیم، نه در کتب شیعه و نه غیر شیعه، که امیرالمؤمنین به گذشته عالم آگاه بود و به آینده عالم هم آگاه بود، بس بود که ما خبرهای امیرالمؤمنین را از گذشته جهان، حتی از شروع جهان تا آینده جهان در فرمایشاتشون، در سخنرانی هاشون، در نوشته هاشون و در روایاتشون ببینیم. بخش اول خطبه اول نهج البلاغه نشان دهنده آگاهی امیرالمؤمنین از گذشته جهان، از نقطه شروع جهان، که این از معجزات علمی حضرت مولا الموحدین. من 2-3 سالی دهه دوم محرم و دهه آخر صفر انگلستان منبر می رفتم. اونجا به من گفتن که یه مرکز علمی هست که فیلم به وجود آمدن جهان رو نشون میدن حدود 2 ساعت. ابتدای جهان و اولین ماده جهان یک گازی بوده به نام گاز سدیم در وزن شریف، که این گاز متراکم رو معارف الهی شیعه طبق قرآن میگن دخان. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا فاتينا طائعين. تحقق این آیه چند میلیارد سال طول کشیده که از به وجود اومدن گاز سدیم شروع شده تا بنای هفت آسمان و کره زمین و جهان. وجود مبارک امیرالمؤمنین از همون پدیده اول گاز که چی شد، چه منازلی رو طی کرد، چه مراتبی رو طی کرد، چه زمانهایی رو طی کرد تا آسمانها و زمین برپا شد، در خطبه اول بخش اول بیان فرموده ریز به ریزش. من وقتی در اون مرکز علمی رفتم بیش از 1000 نفر شرکت داشتن، 1000 تا صندلی بود، بیشتر سالونم دایره بود و سقف سالن هم یه گنبد بسیار بزرگی بود که این فیلم رو روی این گنبد انداختن و واقعا آدم حس میکرد که خلقت جهان داره شروع میشه. من اگه بهم ایراد نمی گرفتن، اشکال نمی گرفتن، اعتراض نمی کردن، آخرای فیلم با صدای بلند گریه می کردن بر مظلومیت امیر المؤمنین، چون عین این فیلمی که دانشمندان جهانشناس ساخته بودن و 2 ساعت هم طول کشید نمایشش، کمترین تفاوتی با خطبه امیرالمؤمنین نداشت و گفتم بی انصافا رو ببین که اینا در کتابخانه بریتیش 100 جور نهج البلاغه خطی دارن و خبرم دارن از نهج البلاغه، اما نیومدن بگن پدید شدن عالم رو در مرحله های مختلف علی ابن ابی طالب بیان کرده و ما چیزی به حرفای او اضافه نکرد. واقعا هم گریه داشت. خب این خبر امیرالمؤمنین از ابتدای جهان. میخوام خدمتتون عرض کنم آقایی که میخواد برای ما توضیح بده مؤمن واقعی 7 خصلت داره، این علمش دیگه میشه رو برگردوند. که نه ما این هفت خصلت رو قبول نداریم. خب باید دید کی گفته، چی گفته، برای چی گفته، چرا نباید قبول داشت، به چه دلیل، به چه علت. اگر من شیعم که شیعه یعنی معموم، یعنی پیرو، شیعه یعنی دنبال او رفت، تشییع جنازه یعنی دنبال جنازه رفتن، شیعه یعنی کسی که دنبال امیرالمؤمنین داره زندگی میکنه، دنبال امیرالمؤمنین داره حرکت میکنه. کلمه شیعه بعضی از روشنفکرای ایرانی که من الان اسمشون رو نمیبرم و بعضی از غیر شیعه که مدعی علمن میگن من در آوردی زمان صفویه است، که در این زمینم یک کدوم از همین روشنفکران یک کتاب داره اسم شیعه علوی و شیعه صفویه. ولی این کلمه من در عبوردی صفویه نیست، این کلمه در قرآن درباره ابراهیم هم به کار گرفته شده که چرا ابراهیم ابراهیم شد. خب بیهوده که آدم به مقامات بالا نمیرسه که. یه شعری سعدی داره، ما تو مدرسه هم یادمون دادن، شما هم بیشترتون این شعر رو حفظین، نابرد رنج گنج میسر نمی شود. این واقعیت، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. خو ابراهیم چی کار کرد ابراهیم شد؟ این داوری پروردگار، این نگاه حضرت حق قبل از ابراهیم، اولین پیغمبر اولی العزم حضرت نوح بوده. ابراهیم دومین پیغمبر اولی العزم که بالاترین نسل رو در کره زمین ابراهیم داشته. تمام انبیا از زمان خودش تا مسیح نسل او بودن. فقط وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرینن که نسل اسماعیلن. از نسل اسماعیل پیغمبر فقط پیغمبر اسلام و 12 امام احتمالاً. خب این ابراهیم که پیش از او حضرت نوح هادی امت بوده، پیش از او حضرت نوح هدایتگر ملت بوده، بلا به چه شکلی آیین نوح به ابراهیم در بابل رسیده، من دنبالش نرفتم ببینم. شاید در کتابها باشه که آیین نوح که در همین منطقه خاورمیانه بوده، چون کشتی نوح وقتی که آب فروکش کرد در دامنه کوه آرارات نشست. من اون کوه از نزدیک دیدم و چند هزار سال بعد از فرود آمدن کشتی شوروی سابق تخت پاره‌های این کشتی رو پیدا کردن، الان هم تو موزه کشور روسیه است که روی دونه از اون الوارای کشتی هم یه نقشی به صورت ستاره هست با خط زمان نوح که دانشمندان باستانشناس روسیه 7 این خط رو اومدن با نزدیکترین خط اون زمان تطبیق دادن و بالاخره درش آوردن که این نوشته چیه. نوشته بود خدایا به حق پیغمبر آخر الزمان، به حق علی، به حق فاطمه، به حق حسن، به حق حسین، ما کشتی نشینان رو به نجات برسون. این هستش الان، من عکسش هم دیدم. خب چگونه آیین توحیدی ابراهیم به آیین توحیدی نوح به ابراهیم رسیده، اونم در منطقه بابل که شما از نجف که با ماشین میان بیان مرز مهران از کنار استان بابل رد میشه جاده، از دورم پیداست شهر، اونجا محل حکومت نمرود بود و محل ولادت حضرت ابراهیم. این دین نوح چگونه رسیده من نمیدونم، حتما لابلای کتابهای تاریخ هستش. پروردگار میفرماید ان من شیعتهی لابراهیم، شیعه نوح ابراهیم بوده، یعنی ابراهیم پیرو نوح بوده در توحید، در اخلاق، در عمل صالح، در حلال و حرام، در حقایق الهیه، دائما تا زنده بود پیرو بود. خوش شد ابراهیم. اگه 80 میلیون جمعیت حس بکنن که شیعه واقعی شدن، سلمان میسازه، ابوذر میسازه، عمار میسازه، این همه عالمان بزرگ شیعه رو میسازه، این همه چهره های برجسته عملی و عرفانی شیعه رو میسازه. بخواید بدونید تشیع اگر پیروی بشه چی میسازه؟ اینی که من عرض میکنم حد اقل، نه حد اکثر و حد وسط، یک کتابی در دمشق که من سر قبر نویسنده این کتابم میرفتم، تو دالون ورودی حرم حضرت زینب علیها السلام یک کتابی نوشته شده 60 به نام اعیان و شیعه. ما حالا آمارشو ندارم که چند هزار عالم کم نظیر، شاعر کم نظیر، خطیب کم نظیر، عارف کم نظیر، اثرگذار کم نظیر اسمشون و زندگیشون در این کتابه، یعنی اونی که پیرو واقعیه امیرالمؤمنینه یه معدن ارزشها از کار در میاد. اونایی هم که پیرو دیگران بودند و الان هم هستند و تعدادشون هم کم نیست، 1 میلیارد نفر هم. از بزرگترین عالمانشون بگیرید تا کوچکترین عوامشون، چی در اومدن در شیعه سقیفه شدن؟ برید ببین واقعا چی در اومدن. فتواهای فقهیشون رو ببینید، اصلا بهتتون میبره. حرفاشون رو در کتاباشون ببینید، بهتتون میبره. تهمتاشون رو به پیغمبر ببینید، بهتتون میبره. من حیا میکنم مطالبی که درباره پیغمبر نوشتم برای شما بگم. سلمان رشدی که حکم اعدامش داده شد، ایشون اومد یه سخنرانی اجرا کرد، گفت من چیز جدیدی در این کتاب ننوشتم که محکوم به اعدام شدم. البته باید اعدام میشد چون کفر سر و پاش نشون داده میشد، ولی نوشته بود من این کتاب آیات شیطانیمو 90% رو از کتابای غیر شیعه نوشتم، 90%. نمیدونید چه توهینایی به رسول خدا شده. نمیدونم چرا اینا رو نوشتن. اینا تاریک بودن، اینا ظلمانی بودن، اینا پست بودن. من نمیتونم بگم اصلا مطالبی که راجع به رسول خدا دارن برای من طاقت گفتنش نیست. من تو کتاباشون پره. اینا 6 تا کتاب دارن، خیلی بهش افتخار میکنن، خیلی. صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح نسائی. اینا رو میگن اصلا تو دنیا این کتابا بی نظیره. بعد قرآن میگن بهترین کتابه. اما علمای شیعه دریوری های این کتابا رو در آوردن چاپ کردن که اینا بهترین کتابه تو دنیا، با این اباطیلی که توشه، با این دریوری ها و دروغایی که توشه، با این تهمتایی که به پیغمبر زده شده. حالا نه فقط پیغمبر، اینا تیر سه شعبه رو علمای غیر شیعه به پیغمبر تنها نزدن، به همه انبیا زدن. علتش هم اینه، دیدن اربابان خودشون به همه چی آلوده بودن، گفتن انبیا و پیغمبر رو هم آلوده کنیم، سطح اونا رو تا سطح اربابانمون بیاریم پایین که دیگه امتیازی نمونه برای کسی. کسی هم به ما ایراد نگیره چرا فلان حاکم این کار رو کرد، بهش بگیم پیغمبر هم این کار رو کرد، موسی هم این کار رو کرد، عیسی هم این کار رو کرد. و شما میخواین یه مش بی سواد دفاع بکنید و اینا رو رو کنید در جامعه اسلامی، چرا به انبیا توهین میکنید؟ چرا به پیغمبر تهمت میزنید؟ خب این کلمه شیعه، ان من شیعتهی لابراهیم، ابراهیم به سبب شیعه نوح بودن ابراهیم شد. این حرف خداست. و اما شما عزیزانم، شما که اهل هیئت و مسجد و منبر و کربلا و حضرت رضا و اهل گریه و اهل کمک و اهل کار خیر و اهل سهم امامین که جزء واجبات مالی دینه و تو سوره انفال مدرکشه، شماها آرامش باید داشته باشید. پیغمبر 23 سال از زمانی که مکه بود تا آخر عمرش معلوم نیست چند بار، اینو باید یه آدمی که وقت داره بشینه تو کتابا در رو هم کتابای اهل سنت و هم کتابای شیعه نمیدونم چند بار، ولی من چون خیلی با کتاب سر و کار دارم، هم در کتب اهل سنت زیاد دیدم، در کتابای خودمونم زیاده، 23 سال تکرار کرده یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، فقط تو و پیروان واقعیت اهل نجاتی. بقیه دلشون خوش مسلمونن نیستن، بقیه فکر میکنن مسلمونن نیستن. روایت اینو میگه دیگه، چی میگه این روایت؟ اونم 23 سال پشت سر هم اعلام کردن انت و شیعت و کهومول فائزون. این رو هم اهل سنت نقل میکنن که یه نفر اومد پیش پیغمبر گو آقا من قرآن میخونم، دلم هم میخواد قرآن رو بفهمم، یه دو سه تا آیه تو سوره واقعه است، اول واقعه من نمیفهمم، فرمود بخون. برابر پیغمبر خون و سابقون از سابقون، پیشتازان و سابقون از سابقون، دوباره این کلمه بغل هم، پیشتازانی که به سوی نجات و سعادت پیش تاختند. معنی آیه است از سابقون از سابقون. بعد خدا می فرماید اولئک المقربون، اینا بندگان نزدیک به منن، فاصله با توحید ندارن. گفت من این دوتا آیه رو نمی فهمم، این از سابقون از سابقون، اولئک المقربون کیان؟ اون زمانی که این عربه این آیه رو پرسید و پیغمبر زنده بوده اومده بپرسه، امیرالمؤمنین زمان سؤال این آیه احتمالاً 24 سالش نشده بود. گوی این وسابقون از سابقون، اولئک المقربون، یه نفر کنی معلومی چند نفرن که خداوند جمع بسته، پیشتازان که پیشتازان به سوی سعادتن، اینا بندگانی هن که مقرب منن. اینا کیان؟ پیغمبر دستش رو گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، فرمود اینه و پیروانش، از سابقون از سابقون اینان، جایی دیگه نرو، در خونه دیگر رو نزن، پیش غیر علی ابن ابی طالب نرو، چون اگر از علی چشم بپوشید جایی دیگه برید تمام درهای رحمت به روت بسته میشه. یه آیه بخونم براتون امشب خیلی دلتون خوش بشه. خیلی یه کسی اومد پیش حضرت صادق، اینا رو من مهمترین کتابای روایی یادداشت کردم و کتابایی که عالمان شیعه جون کندن نوشتن از 1000 سال پیش بیشتر، کتابای شیخ طوسی مال اوایل قرن چهارم، یعنی 50-60 سال از شهادت امام عسکری گذشته بود. خیلی کتابای مهمه ما مال قرن چهارم پنجمه، یعنی نزدیک به عصر ائمه است. به امام صادق گفت آقا خب ما این دعا رو تو قنوت میخونیم، تو طواف بیتم خوندیم، گاهی هم خودمون میخونیم، ربنا آتنا فی دنیا حسنتن. حسن دقت دارید الف و لام نداره تو آیه، الحسنه نیست، حسنه است، چون الف و لام نداره نکره است. اگر الف و لام داشت معرفه بود، اما چون نکره است یعنی دلالت بر تفخیم و تعظیم و عظمت مسئله داره. گو آقا ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، معنیش این دعاست. چقدر زیباست، امام دیگه، امام معصوم، آگاه به قرآن، اصل قرآن تو خونه اینا نازل شده، اهل بیت وحیان، اینا ظاهر آیاتو میدونن، باطن آیاتو میدونن، حقایق آیاتو میدونن، اگه نمیدونستن که مثل ما بودن، اگر نمیدونستن اونا مأموم بودن نه امام. چرا امامن؟ چرا خدا تو قرآن میگه جعلناهم ائمتن؟ چون همه مردم تا روز قیامت بالاتر، علمشون، ایمانشون، اعتقادشون، عملشون، اخلاقشون. و میدونن یه دونه آیه به 70 رشته معنا وصله، تأویل داره، منطوق داره، میدونن. این آدمی که این آیه رو پرسید به نظر من آدم لایقی بود و آدمی بود که دنبال حق بود. امام صادق فرمود معنی این آیه اینه، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، یعنی خدایا تو دنیا و آخرت، من فارسیشو میگم، دست منو بذار تو دست علی، چون بدون علی راه نجات بسته، چون بدون علی آدم به جایی نمیرسه، یه بدن میمونه دیگه، عقل و فکر و روح و کوشش و حرکات باطنی به جایی نمیرسه، نمیرسه. خب این آگاهی امیرالمؤمنین به گذشته عالم. حالا اون که خطبه اول نهج البلاغه روایاتی حضرت دارن که یکیش خیلی مفصل روز بیستم ماه رمضان تو بستر بیان کردن از گذشتگان عالم، خیلی داستان فوق العاده ایه. و اما راجع به آینده عالم، هر حادثه ای رو شما در این زمان میبینید، تو شرق، تو غرب، تو شمال، تو جنوب کره زمین، امیرالمؤمنین در روایاتشون بیان کردن، بیان کردن. میگه تو کتابای قدیمی مونه، این چیزا اون زمان که نبوده، ولی بیان کردن. یعنی معلوم میشه که علم امیرالمؤمنین چشم خدا بوده که گذشته رو تا ابتدای کار میدیده و آینده رو تا پایان کار میدیده. ایشون میفرماید مؤمن 7 خصلت داره. من متن کلام مولا رو بخونم، فردا شب با خواست خدا باز یه مقدمه راجع به علم امیرالمؤمنین بگم و ترجمه کنم. المؤمنو من تاب مکسبوه و حسنت خلیقتوه و صحت سریرتوه و انفق الفضل من ماله و امسك الفضل من كلامه و كف الناس شره و انصف الناس من نفسه. این ویژگی های مؤمن. علی جان، تو چشمه جوشان علم الله بودی، تو عبادتت، عملت، اخلاقت از همون زمانی که مکه بودی همش برترین ها بود. به چه جرمی تو رو خونه نشینت کرد؟ به چه جرمی در خونه تو آتیش زدن؟ به چه جرمی تناب انداختن به بازوت، گره زدن با اینکه نمیخواستی بری، کشیدنت به مسجد؟ به چه جرمی علی جان؟ به چه جرمی به تهمت زدن؟ به چه جرمی معاویه باها جنگید؟ به چه جرمی طلحه و زبیر با جنگیدن؟ به چه جرمی خوارج با جنگیدن؟ علی جان چقدر بلا سرت اومد که رو منبر گفتی مردم دلم و تو سینم مثل نمک تو آب آب کردین؟ چه کردن علی جان؟ جرم تو چی بود که با زبان روزه سحر ماه رمضان، سحر روز قدر، با شمشیر زهرآلود فرق تو شکافت؟ که دیگه از اون بستر بلند نشدی، داغ سنگینت به قلب شیعه تا قیامت ماند. اللهم نور قلوبنا به نور معرفتک، اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم ایّد و احفظ امام زماننا.